سلام عصرتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب و گزارش های خبری ما از عکس العمل های ولسی جرگه و مشران و جرگه افغانستان در مورد اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل خواهید شنید. او گفته که سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا تصویب نشود. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که وزیر خارجه امریکا گفته است که پاکستان در ارتباط به محاکمه حافظ محمد سعید اقدامات لازم را انجام نداده است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور منتخب روسیه دیمیتری مدودف را به حیث صدر اعظم کشورش انتخاب میکند. خبرهای جهان تا لحظات بعد. حالا خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات سفیر ایران در مورد موافقتنامه های همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا عکس العمل جدی نشان داده است و موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. مشروع اخبار. ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات سفیر ایران در مورد موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا عکس العمل جدی نشان داده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت سفیر ایران در کابل باید از سوی وزارت امور خارجه به خاطر اظهارات غیر مسئولانش احضار شود. به گفته تعداد از سناتوران، ابوالفضل زهروند سفیر ایران در کابل به رئیس مشران و جرگه گفته است که سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا به ضرر ایران است و نباید از سوی شورای ملی تصویب شود. موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودی بحث های همه جانبه در مورد این موافقتنامه آغاز خواهد شد. موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا هفته گذشته میان رئیس جمهور کرزی و اوباما در کابل امضا گردید. مقامات ولایت سرپل میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله این ولایت دیشب 21 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر مفقود شدند. فیض الله رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی سرپل به رادیو آزادی گفت این افراد در یک عروسی اشتراک نموده بودند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها جان باختند. آقای فیض الله همچنان گفت در این سیلاب ها 60 خانه نیز تخریب شدند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 65 افغانی و 10 پول، 1 پوند 79 افغانی و 80 پول، 1 ریال 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 29 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
مقامات پاکستانی میگویند که جنگجویان افراطی دو عسکر را که در حمله در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان اسیر گرفته بودند سر بریدند. جنگجویان افراطی بعد از هجوم دیروز به یک پوسته امنیتی در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی این دو سرباز را اسیر گرفته بودند. مقامات گفته بودند که در این حمله 9 عسکر کشته و 12 تن دیگر زخمی شده بودند. مقامات همچنان گفتند که هلیکوپترهای نیروهای نظامی پاکستان در عکس العمل به این حمله امروز مخفیگاه‌های جنگجویان مظنون را مورد حمله قرار دادند. اما این موضوع تاکنون روشن نیست که چه تعداد از جنگجویان افراطی کشته شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز گفت پاکستان در ارتباط به محاکمه کشانیدن حافظ محمد سعید اقدامات لازم و کافی را انجام نداده است. گفته می شود حافظ محمد سعید طراح اصلی حملات تروریستی سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هند می باشد. خانم کلینتون که در شهر کلکته هند در این مورد صحبت می کرد گفت واشنگتن برای دستگیری او 10 میلیون دلار جایزه گذاشته و از پاکستان تقاضا کرد کرده است که او را دستگیر کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت واشنگتن باور دارد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده نیز در پاکستان مخفی می باشد. در یک خبر دیگر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از این خواسته است که واردات تیل ایران را کاهش دهد تا به خاطر برنامه اتمی آن بر این کشور اسلامی فشار وارد شود. ایران امروز 9 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان در تهران اعدام کرد. 7 تن آنها در ارتباط به ضبط 500 کیلوگرم مواد مخدره نوع میتامفتامین از یک کشتی باربری به دار آویخته شده و 2 تن دیگر نیز به جرم قاچاق 420 کیلوگرم مواد مخدر دیگر از این نوع اعدام گردیدند. سازمان حفظ بین الملل گزارش داده است که ایران در سال 2011 میلادی 360 تن را اعدام کرده که بیشتر آنها متهم به قاچاق مواد مخدر بودند. رایدی در انتخابات پارلمانی سوریه امروز در حال آغاز شد که خشونت در آن کشور جریان دارد. این انتخابات که از سوی حکومت بشار الاسد برگزار گردیده بخشی از پروسه اصلاحات سیاسی رژیم در عکس العمل به قیام مردم سوریه از ماه مارچ سال گذشته می باشد. در 50 سال گذشته اولین بار است که انتخابات پارلمانی چند حزبی در این کشور برگزار می گردد. مخالفین حکومت سوریه این انتخابات را شرم‌آور خوانده و آن را تحریم اعلام کردند. ولادیمیر پوتین که تازه به حیث رئیس جمهور روسیه حلف وفاداری یاد کرد، رئیس جمهور سابق این کشور دیمیتری مدودف را به مقام صدارت روسیه نامزد کرد. ولادیمیر پوتین مدودف را بعد از مراسم تحلیف به حیث صدر اعظم به مجلس دوما یا پارلمان روسیه پیشنهاد نمود. ولادیمیر پوتین که به حیث صدر اعظم کار میکرد از سال 2000 تا 2008 میلادی برای 2 دوره رئیس جمهور روسیه بود. او امروز برای دور سوم سوگند یاد کرده گفت:
کلینوسی پری اسوشیستلینی پولناموچی پریزیدنت روسیه فدراسیه.
سوگند یاد می کنم که در جریان قدرت خود به حیث رئیس جمهور فدراسیون روسیه حقوق و آزادی های ادبای روسیه را حفظ و احترام کرده، از قانون اساسی فدراسیون روسیه نظارت و حفاظت کرده، آزادی و استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور را تامین نموده و با ایمانداری به مردم خود خدمت کنم.
ویرنا سلوژیت نارودو.
مراسم امروز یک روز بعد از مظاهرات حدود 20 هزار نفر علیه بازگشت ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری روسیه برگزار گردیده است. و فرانسوا هولند رئیس جمهور منتخب فرانسه اعلان کرد که اولین سفر وی بر برلین خواهد بود تا در مورد بحران قرضه در حوزه یورو با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو و ملاقات کند. هولند گفت او می خواهد در مورد معاهده دیسپلین مالی که از حمایت آلمان برخوردار بوده و آن را 25 کشور اتحادیه اروپا امضا کرده است مذاکره کند. انگلا مرکل دیروز از طریق تلفن از فرانسوا هولند دعوت نمود که بعد از مراسم تحلیف در 15 ماه می سال جاری جهت گفتگوهای مستقیم به این کشور سفر کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمده این ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد. از امروحیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان در مورد اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل عکس العمل شدید نشان داده است.
اظهارات سفیر ایران به شدیدترین الفاظ رد میکنم که در یک مداخلات سریع به افغانستان میدانم.
در این حال رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید سفیر ایران با او گفته که موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا به خیر ایران نیست. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت سرپل بیش از 20 تن جان دادند. موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان کابل و واشنگتن برای تصویب به ولسی جرگه افغانستان فرستاده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان آمادگی کامل دارند تا مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای فرانسوی در سال 2013 به عهده گیرند. ولادیمیر پوتین برای سومین بار به حیث رئیس جمهور روسیه سوگند وفاداری یاد کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. ولس جرگه افغانستان در مورد اظهارات سفیر ایران در کابل که گفته است سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا تصویب نشود عکس العمل شدید نشان داده است. برخی از اعضای هیئت اداری ولس جرگه امروز در جلسه عمومی گفتند که ایران هیچ گونه حق مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد. رئیس ولس جرگه گفت سفیر ایران در کابل باید از سوی وزارت خارجه به خاطر اظهارات غیر مسئولانه اش احضار شود. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
ولس جرگه افغانستان در مورد سخنان سفیر ایران که گفته سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نباید از سوی شورای ملی تصویب گردد، عکس العمل نشان داده و از وزارت خارجه خواسته که سفیر ایران در کابل را احضار نماید. هیئت اداری و برخی دیگری از اعضای این جرگه این اظهارات سفیر ایران را مداخله آشکار آن کشور در امور داخلی افغانستان خوانده و میگویند که ابراز این سخنان برخلاف عرف دیپلماتیک است. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی این جرگه بر روز دوشنبه بعد از بحث‌های تند و جدی برخی از اعضای ولسی جرگه در این مورد گفت که وزارت خارجه افغانستان باید به خاطر این مسئله سفیر ایران را احضار نموده و از وی در این مورد وضاحت بخواهد.
اظهارات سفیر ایران به شدیدترین الفاظ رد میکنم که یک مداخلات سریع به افغانستان میدانم و کمیسیون اختصاصی وظیفه میدیم که وزیر خارجه را جدا در این مورد دعوت بده و وظیفه بده که سفیر ایران در وزارت خارجه احضار بکند تا این قضیه را با اونا روشن صحبت بکنه و گزارششان به مجلس عمومی بده.
به گفته شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان، ابوالفضل زهروند سفیر ایران در افغانستان در هفته گذشته در دیدار با رئیس مشران جرگه افغانستان گفته که موافقتنامه مشارکت استراتژیک درازمدت با آمریکا به ضرر منافع ملی ایران است و باید از سوی شورای ملی رد گردد. محمد داوود حساس یک عضو مشران جرگه به روز دوشنبه در صحن شورای ملی به خبرنگاران گفت که او در جریان گفتگوی رئیس مشران جرگه و سفیر ایران در کابل حضور داشته است. به گفته آقای حساس سفیر ایران هشدار داده است که اگر همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را شورای ملی افغانستان تصویب کند آنها مهاجرین افغان را از ایران اخراج خواهند کرد.
خواست سفیر ایران این بود که این پیمان به ضرر ایران است و نباید امضا گردد. او همچنان عکس العمل نیز نشان داد و گفت که اگر این سند امضا گردد ایران دست به اخراج مهاجرین افغان خواهد زد. ایران کوشش میکند تا از طریق ایجاد نفوذ در پارلمان مانع امضای سند همکاری های استراتژیک افغانستان با آمریکا گردد.
برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که این بار نخست نیست که ایران در امور داخلی افغانستان مداخله میکند، بلکه قبل از این نیز تهران از لحاظ سیاسی و امنیتی مشکلات زیادی را برای افغانستان ایجاد کرده است. آنها گفتند که سفیر ایران در افغانستان با این اظهاراتش ثابت ساخت که کشورش به گونه آشکار در امور داخلی افغانستان مداخله میکند. با گفته آنان این گونه اظهارات و مداخله های ایران و کشورهای دیگر نمیتواند جلوی آن فیصله هایی را بگیرد که بر اساس منافع ملی افغانستان اتخاذ شود.
از اظهارات امروز شمار از اعضای ولس جرگه افغانستان پس از اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل شنیدین. در این حال رئیس مشران جرگه افغانستان تایید میکند که سفیر ایران در کابل در صحبت با او گفته است موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به خیر ایران نیست. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی سخنان سفیر ایران در مورد این موافقتنامه را بیجا خواند. آقای مسلمیار گفت موافقتنامه مشارکت استراتژیک درازمدت به نفع افغانستان است. احمد جعفر احمدی از رئیس مشران و جرگه نیز پرسیده که سفیر آمریکا در کابل دیگر روی کدام موضوعات با او صحبت کرد.
سفیر ایران روز دوشنبه تیر شده که یک هفته تیر میشن امرای ملاقات کردن و طبیعی است که او وقت پلان استراتژیک امریکا و افغانستان امضا نشده بود از ما تقاضا کردن که ای به خیر و مصلحت ایران نیست. اما یک بودن که ما تشویش داریم از چیزی که افغانستان و امریکا امضا میکنن. از طرف ما برش گفته شدن که ما در مسند ام است پس که سند امضا شد هیچ وقت از خاک افغانستان همسایه‌های ما باید قابل تشویش نباشد و نکنند تشویش. گپ اینطور جدی نبود خب فلهذا رسما سفیر ایران از ما تقاضا نکردند و اگر بکنن یا در آینده کدام اراده دارن ما رئیس سنای افغانستان هستیم و هیچ وقت حق نمیتیم به هیچ کسی بیرونی که چی ایران باشن چی دیگران چی کسی دیگر باشن که با امورات داخلی افغانستان و خصوصا با امورات مشران و جرگه که مجلس افغانستان است به او با ما اجندا بتن و با ما گپ بزنن.
بله، اما آقای مسلمیار تعداد سناتورایی که در دیدار هم شرکت داشتن گفتن که سفیر جدید ایران در کابل با لحن بسیار تند از شما خواسته تا این موافقتنامه را تصویب نکنین و در غیر از او اونا عکس العمل تند نشان خواهند داد.
نه هر برادر که هر سناتور سه که با شما گفتن یا نگفتن او را با او شکل نبودن که شما از ما کتاب سوال میکنین، با او شکل که شما میگین که با لحجه تند و زشت ای آداب دیپلماتیک مراعات نمیکنن که از ما پرسن بکنن و نه ای حق دارن ایجاد ای کار کس گفتن به شما درست نیست و تقاضا کردن که ای بخیر ما نیست.
آقای مسلمیار با معذرت،
میگن
ای تقاضای سفیر ایران در کابل چقدر بجاست و فکر نمی کنین به نوع مداخله است در امور داخلی کشور؟
ما به هیچ کس حق نمیتیم که به امور داخلی ما مداخله بکنن. ای تقاضایش از ما که میکنن ای بیجای است. ما با مو وقتم گفتیم که ای کار ما داخلی ماست، اگر رد میکنین تایید میکنین ای حق ماست. با شما و تقاضای شما که از ما میکنین یا کدام تشویش دارین، ما شما تشویش دارین. او با ما با مو وقتم خب بلحظه تون نه بلحظه نرم سی امو دیپلماتیک که امو پیشنهاد که کردن با او شکل گفتین و آلیم با شما میگیم که ما به هیچ کشوری به هیچ نهادی به هیچ کس که افغانی نباشن به او حق نمیتیم که در مورد افغانستان گپ بزنن و خصوصا در موارد ملیش. ای فیصله ماست، ای تصمیم ماست.
بله آقای مسلمیار، با توجه به نگرانی ها و شکایت های کزی بابت وجود داره، تا چه حد احتمال تصویب ای موافقتنامه در مشران و جرگه افغانستان وجود داره؟
هر مجلس هر تصویب تاثیرات خود دارن. اگر در ورسی یک تصویب شده هم در مجلس مشران یک تاثیرات خود دارن، اگر رد شوه هم تاثیرات خود دارن. او یک ترکیب است به شکل قانونی میاین به ما پیش از پیش به شما چیزی نمیگیم که چی میشن یا چی نیست. خب ما یک چیز به شما میگیم که همه سناتور صاحب از ملت و خاک افغانستان است، چیزی که به خیر مردم و فلاح و دین و مصلحت افغانستان باشن انشالله امور پیش میبرن.
شما خودتان به عنوان رئیس مشران و جرگه آیا در حمایت از این موافقتنامه رأی تایید میتین؟
در حالی که در کدام چیزی سند رئیس جمهوری افغانستان و رئیس جمهوری امریکا امضا کردن که به خیر و فلاح افغانستان است و ما موافق هستیم.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان کابل و واشنگتن برای تصویب با ولسی جرگه افغانستان فرستاده شده است. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که به زودی بحث‌های همه‌جانبه در مجلس در مورد این موافقتنامه آغاز خواهد شد. موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان آمریکا و افغانستان پس از تصویب شورای ملی از سوی رئیس جمهور کرزی نیز توشیح خواهد شد. سحر لیوال جزئیات بیشتر از کابل.
معلوم نیست ولسی جرگه افغانستان بحث در مورد موافقتنامه همکاری های استراتژیک درازمدت میان افغانستان و امریکا را چی وقت آغاز می کند. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا بسیار مهم است و باید بالای آن بحث های جدی و گسترده صورت گیرد. او در ادامه چنین گفت:
کوم سند چې د امریکای سره ولسمشر کرزی لاسلیک کړی دی، ولسی جرګه تر اغله دی.
سند را که رئیس جمهور کرزی با امریکا امضا کرده است جهت تصویب به ولسی جرګه رسیده است. دینی ولسی جرګه افغانستان به گونه دقیق بر آن غور و تحقیق خواهد کرد. جنبه های دینی و ملی آن را ارزیابی میکند که تا کدام حد به اصول دینی برابر است و تا چه حد منافع ملی ما در آن در نظر گرفته شده است. این سند چنین مورد ارزیابی قرار
چلند کیږي.
موافقتنامه همکاری های استراتژیک درازمدت میان افغانستان و امریکا هفته گذشته میان رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما در کابل به امضا رسید. در این موافقتنامه مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل مهم دیگر شاملند. در حالی که معلوم نیست شورای ملی افغانستان این موافقتنامه را تایید خواهند کرد و یا هم رد، اما تعدادی از اعضای ولسی جرگه ابراز امیدواری میکنند که موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با آمریکا تصویب شود. شکری بارکزای عضو ولسی جرگه افغانستان با توجه به شرایط موجود افغانستان این موافقتنامه را به نفع افغانستان میداند و ای گفت امیدوار است موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا از سوی شورای ملی تایید شود.
موافقتنامه ولسی جرگه تر رسیدلی او ډیر زر دا
به موافقتنامه با ولسی جرگه رسیده است و به زودی بالایان بس و نظر داده خواهد شد. تا حد زیاد من فکر می کنم این موافقتنامه به خیر افغانستان است و به خاطر حفاظت از منافع ملی و برای داشتن یک افغانستان خوب این سند تصویب خواهد شد.
موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا دارای 8 فصل است و برای 10 سال اعتبار دارد، اما هر دو کشور حق دارند تا درخواست لغو و یا تمدید آن را مطرح کنند. رئیس جمهور کرزی و مقام های افغان چندین بار گفتند که این موافقتنامه جهت تقویت این کشور مهم است و تاکید کردند که ضرر آن به کشورهای همسایه و دیگر کشورها نخواهد رسید و به گفته آنان در آن به گونه کامل استقلال و حاکمیت ملی افغانستان مد نظر گرفته شده است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا دقایق بعد برنامه ورزش را هم برایتون داریم. حالا ساعت 5:21 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فرانسوا هالند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیکولا سرکوزی را شکست داد و به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. آقای هالند در جریان کمپاین انتخاباتیش گفته بود اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود اساکر فرانسوی را امسال از افغانستان بیرون خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به این اظهارات امروز گفت که نیروهای امنیتی افغان آمادگی کامل دارند تا مسئولیت‌های امنیتی را در سال 2013 به عهده گیرند. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به تعهد قبلی فرانسوا هولند مبنی بر این که اساکر فرانسوی را در جریان سال جاری از افغانستان خارج می‌کند گفته است نیروهای امنیتی افغان آمادگی دارند مسئولیت امنیتی مناطقی را به دوش گیرند که سربازان فرانسوی آنجا را ترک خواهند گفت. جنرال زائر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تأکید بر این که نیروهای امنیتی افغان قادرند هر نوع خلای امنیتی را به سادگی پر سازند در صحبت با رادیو آزادی گفته است.
قابلیت‌های اردوی ملی افغانستان بعد افزایش یافته که میتونه یک خلا را بسیار به سادگی پر بسازه.
جنرال زائر عظیمی گفت موقف ناتو در قبال افغانستان از تصامیم کشورها به طور انفرادی مهمتر می باشد. آقای عظیمی در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفته است.
ناتو با ایشق اعلان کرده که تا پایان سال 2014 به افغانستان حضور خواهد داشت. این که کدام کشور با مانه کدام کشور بره قبل از وقت و بعد از وقت مسائل داخلی ناتوست. اما ما میخوایم تاکید کنیم که چلای وجود نخواهد آمد.
فرانسوا هولند که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رقیبش نیکلاس سرکوزی رئیس جمهور فعلی آن کشور را شکست داد و به حیث رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد، در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده کرده بود اگر به حیث رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود، اساکر آن کشور را 2 سال قبل از برنامه قبلا تعیین شده توسط پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در جریان سال جاری میلادی از افغانستان خارج خواهد ساخت. فرانسوا هولند در هفته گذشته گفته بود من باور دارم که بدون تحمل هر نوع مخاطره برای سربازان ما خروج نیروهای رزمی ما تا ختم سال 2012 یک کار درست است. در این حال محمد اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه با ابراز این که خروج نیروهای فرانسوی الا ختم سال 2012 عملی به نظر نمی رسد می گوید.
نظامی به این اخیر هستند که کشیدن دروبی 3000 و عسکر با عمره تجهیزات و اصلیشان در این مدت کوتاه امکان عملی نداره. از این رو یک تعدادی از مردم فکر میکنند که این تعهد آقای هولاند محض یک جنبه تبلیغاتی انتخابی داشت. فکر نمیشه که عسکرهای خود را به این سال از افغانستان کشیده بودند.
فرانسوا هولند فقط چند روز بعد از اجرای مراسم تحلیف به حیث رئیس جمهور فرانسه از تاریخ 20-21 ماه می در شهر شیکاگو با سایر رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو و همچنان رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات خواهد کرد. مقامات رسمی ناتو میگویند آنها از قبل در مورد این که اگر فرانسوا هولند سوسیالیست بر رقیب راستگرایش نیکلاس سرکوزی برنده شود، یک برنامه احتمالی را طرح کردند. حدود 130 هزار نیروهای ناتو در افغانستان مستقرند که بر اساس برنامه طرح شده قرار است نیروهای رزمی آن پیمان الا ختم سال 2014 از افغانستان خارج ساخته شوند.
گزارش ها می رسانند که در بودجه مالی امسال امتیازها برای اعضای ولسی جرگه افغانستان به صورت قابل توجه افزایش یافته است. این بودجه برای دوبار از سوی ولسی جرگه رد شد، اما در بار سوم افزایش امتیازات اعضای ولسی جرگه باعث شد تا این بودجه تصویب شود. در این حال شماره از مردم از این اقدام اعضای ولسی جرگه انتقاد می کنند. منیژه دیو از کابل گزارش می دهد.
برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه یکی از دلایل عدم افزایش امتیازات وکلا را معاش پایین ماموران دولتی می خوانند. به گفته این نمایندگان، به جای اینکه معاش افراد بلندپایه دولتی افزایش یابد، باید به افزایش معاش ماموران پایین رتبه دولتی فکر شود. دکتر رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگه می گوید وی با این درخواست شماره از وکلا که امتیازاتشان افزایش یابد موافق نبود. آقای بشردوست ادامه این مطلب را می گوید.
من 6 سال است که می خواهم که معاش وکیلسای با وزرا از 2,70,150,130 بیاد به 20,000 افغانی. از این پولی که از معاشات بالا کم میشه با معاشات پایین معلول، معیوب، بازمانده شهید، معلم، اجیر اضافه شوه. اما متاسفانه در کشور کسی که زور داره او هم زمین میگیره، هم پول میگیره، هم چوکی رو میگیره.
بودجه ملی امسال پس از دوبار رد شدن از سوی ولسی جرگه برای بار سوم پس از آن به تصویب رسید که در کنار ایجاد برخی از اصلاحات، بودجه عادی هر دو مجلس شورای ملی افزایش یافت. آقای بشردوست میگوید که درخواست افزایش امتیازات اعضای ولسی جرگه از وزارت مالیه، از سوی کمیسیون مسئولیت حقوق و امتیازات این مجلس در یک مکتوب غیر رسمی مطرح شده بود. یک مقام وزارت مالیه که نخواست نامش افشا گردد با رادیو آزادی گفت که در بودجه امسال معاش ماهانه هر وکیل 50,000 افغانی ازدیاد یافته و به 180,000 افغانی رسیده است. به اساس گزارش ها هر وکیل ماهانه 192,000 معاش از وزارت مالیه تقاضا کرده بود، اما گفته می شود که وزارت مالیه به خاطر اینکه تصویب بودجه به تأخیر نیفتد مجبور شد تا پرداخت به ارزش 180,000 افغانی امتیازات به شمول معاش در یک ماه را به هر وکیل بپذیرد. از سوی دیگر گزارش های وجود دارند که شماره از نمایندگان مردم از وزارت مالیه خواسته بودند تا از امتیازاتشان مالیه نگیرد، اما گفته می شود که وزارت مالیه این درخواست آنان را نپذیرفته است. دکتر بشردوست هم می گوید که برخی از وکلا از وزارت مالیه خواسته بودند تا از کرایه خانه، تیل موتر و پول کردیت کارت موبایل از آنان مالیه اخذ نشود. در این حال شماره از اعضای مشران و جرگه نیز از این اقدام ولسی جرگه انتقاد می کنند. داوود حساس یک عضو مشران و جرگه می گوید در حال حاضر حکومت برای یک راننده، یک سکرتر و 4 محافظ، یک وکیل و یک سناتور معاش می دهد، اما به گفته وی در این بخش هم مشکل موجود است. آقای حساس می گوید که شماره از وکیلان و سناتوران در حالی که محافظ ندارند اما به نام محافظ امتیاز دریافت می کنند.
تاسو زموږ ډیر وکیل صاحبان په خپل موټر ته ناسي موټر چلایي او هغه نو بیا د بدګاش مشول خدام اول چې د پارلمان باید دغه راوستي وي چې د خپل رسمي پولیس هر وته ور کړی وي او واقعا خپل ډرایور یې مغور کړی وي دا مسولیت مون ټول د پارلمان په غاړه وي ماش به مغو په خپل وخت سره خسته کې ماش نه وي هم به جنجال د پارلمان سره وي او که کم وي که زیات وي په ټول د پپې وره کوم تاسو ته وکیل موټروان ماش 15,000 دی ود الله زره بل ورته وي زه تاسو قانوني ماش سره کوم دا مشکلات ست دا مشکلات ټول په مون په پارلمان کې دي.
وزارت مالی افغانستان هم میگوید که در بودجه عادی ولسی جرگه و مشران جرگه در سال جاری افزایش آمده است. وحید الله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه:
بودجه سال 1391 که ولسی جرگه تقریبا با ازدیاد 89.6 میلیون افغانی در بودجه عادیشان تقریبا ازدیاد یافت، همچنان تقریبا حدود 36.7 میلیون افغانی در بودجه عادی مشران جرگه البته تزیید شد.
از سوی دیگر کمیسیون مسئولیت حقوق و امتیازات وکلای ولسی جرگه میگوید درخواست افزایش امتیازات وکلا به خاطر شده که آنان به امتیازات بیشتر نیاز دارند. شریف الله کاموال رئیس این کمیسیون:
آنان کوشش می کنند که ملامتی را به گردن ولسی جرگه بیاندازند و نمایندگان مردم باید ضرورت های خود را برآورده سازند. با صلاحیت هایی که قانون برایشان داده باید متوجه شوند. به نظر من این نظر نامشروع نیست.
کاموال می گوید 25 هزار افغانی برای کرایه خانه، در حدود 10 هزار افغانی پول تیل موتر، در حدود 10 هزار افغانی پول دسترخوان و 5 هزار افغانی پول کردیت موبایل برای یک وکیل ماهانه داده می شود.
منیجر دیو از کابل گزارش می داد. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ولیس جرگه افغانستان در مورد اظهارات سفیر ایران در مورد موافقتنامه همکاری های استراتژیک که در درازمدت میان افغانستان و امریکا عکس العمل جدی نشان داده است. مقامات ولایت سرپل میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله این ولایت دیشب 21 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر مفقود شدند. مقامات ولایت بادغیس میگویند در اثر بمباردمان نیروهای خارجی روز گذشته در ولسوالی بالامرغاب این ولایت حدود 20 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در نشست دیروز شورای امنیت ملی افغانستان بر علاوه مسائل دیگر در مورد چگونگی عملیات نظامی و در مورد دوسیه های زندانیان بگرام بحث صورت گرفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز گفت پاکستان در ارتباط به محاکمه کشانیدن حافظ محمد سعید اقدامات لازم و کافی را انجام نداده است. ایران امروز 9 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان در تهران اعدام کرد. رایدهی در انتخابات پارلمانی سوریه امروز در حال آغاز شد که خشونت در آن کشور جریان دارد. و گزارش ها از یمن حاکی از آنند که در حملات بر دو پسته امنیتی در جنوب یمن ده ها تن از اساکر این کشور کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم در جهان، ولادیمیر پوتین برای سومین بار به حیث رئیس جمهور روسیه سوگند وفاداری یاد کرد. او که از صدارت کشورش کنار می رود، مراسم تحلیف را همزمان با تظاهرات مخالفین امروز در قصر کرملین بجا آورد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین در آغاز سومین دوره ریاست جمهوری خود امروز مراسم تحلیف را بجا کرد. او که میان سالهای 2000 تا 2008 دو دوره رئیس جمهوری روسیه و در 4 سال اخیر صدر اعظم این کشور بود، در قصر کرملین در حضور 3000 نفر به شمول اعضای شورای فدرالی روسیه و پارلمان و مقامات ارشد دولتی سوگند قانونی یاد کرد.
کلینوس при осуществлении полномочий президента Российской Федерации
من سوگند یاد میکنم که در ادای مسئولیت های رئیس جمهور فدراسیون روسیه حقوق مردم و شهروندان را تأمین و احترام میکنم. قانون فدراسیون روسیه را مراعات و از آن محافظت میکنم و همچنین از حاکمیت ملی، استقلال، امنیت و تمامیت دولت محافظت میکنم و مخلصانه و مردم خدمت خواهم
کرد.
دمیتری میدودیف که سمت ریاست جمهوری را به ولادیمیر پوتین سپرد، قبل از مراسم تحلیف از حمایت و پشتیبانی مردم در دوران ریاست جمهوری خود تشکر نمود و هنگام تبریکی به پوتین گفت که او از حمایت اکثریت مردم روسیه برخوردار است. انتظار می‌رود که ولادیمیر پوتین دمیتری میدودیف را به حیث صدر اعظم خود تعیین کند. ولادیمیر پوتین بعد از ادای مراسم تحلیف متعهد شد که مردم سالاری را در روسیه تقویت می‌بخشد.
сделаю всё, чтобы оправдать доверие миллионов наших граждан.
من برای حق دادن به باور و اندیشه های میلیون ها شهروند ما همه تلاش های ممکن خود را انجام خواهم داد. خدمت به وطن و مردم را هدف اصلی زندگانی و وجیبه خود می دانم.
и своим долгом служения отечеству.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور جدید روسیه افزود که این کشور به یک مرحله نوین انکشاف ملی داخل می شود و تلاش های چند سال آینده نقش قاطعانه در آینده کشور خواهد داشت. همزمان با ادامه مراسم تحلیف در کرملین، پلیس روسیه در حدود 80 نفر به شمول رهبران مخالفین سیاسی حکومت چون بوریس نیمتسوف را به خاطر راه اندازی تظاهرات بدون مجوز در دو ناحیه مسکو بازداشت کردند. یکی از تظاهرکنندگان چنین شعار می داد:
третий срок тюремный.
دوره سوم ریاست جمهوری در زندان، دوره سوم ریاست جمهوری در زندان، دوره سوم در زندان. حدود 20,000 نفر دیروز نیز برای ابراز مخالفت با برگشت ولادیمیر پوتین به مقام ریاست جمهوری مظاهره کردند. پلیس بیش از 40 نفر را به شمول رهبران مخالفین چون سرگئی اودالتسوف، الکسی ناوالنی و بوریس نیمتسوف بازداشت کردند. این سه رهبر مخالفین بعد از پرداخت جریمه هنگام شب رها ساخته شدند. گزارش‌ها خبر دادند که بیش از 10 پلیس هنگام برخوردها با مظاهرهچیان زخمی شدند. آقای نیمتسوف هنگام اظهارات صبح روز دوشنبه به خبرنگاران ولادیمیر پوتین را با الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس تشبیه کرد. پوتین دیروز پا از حدود فراتر گذاشت و روسیه اکنون به سرک بلاروس لوکاشینکا سرازیر می شود. من هیچ شکی ندارم.
و با نشر این گزارش در مورد مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه برای سومین بار رسیدیم به پایان مطالب خبری ما. حالا برنامه های هفتوار زن و زندگی تا لحظات بعد، نخست برنامه ورزش.
با سلام و روز بخیر، با امید روز خوش شما، ما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه میشنویم که تیم ملی تکواندو افغانستان در بازی های بین المللی تکواندو در ویتنام یک مدال نقره و یک مدال برنز به دست آورده است.
تا کنون روح الله پوپل در وزن اول نوجوانان مدال برنز کسب کرده، نوید ظاهر در وزن دوم با مدال نقره دست یافته.
همچنان از اعمار یک میدان کرکت در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار خبر میشیم و به میدانهای کرکت ولایت بامیان میریم تا از نخستین بازیهای کرکت در این ولایت خبری بگیریم. در رویدادهای جهان از آخرین دور مسابقات لالیگا یا لیگ برتر فوتبال اسپانیا خواهیم شنید. در رقابت‌های جاری تکواندو در ویتنام تیم تکواندو نوجوانان افغانستان یک مدال نقره و یک مدال برنز کسب کرده است. محمد عارف پیمان عامر نشرات کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها به تازگی در ویتنام میان کشورهای آسیایی برگزار شده. شرح بیشتر از احمد جوبین احمدی از کابل.
در ادامه پیروزی‌های ورزشکاران افغان در رقابت‌های آسیایی این بار روحلا مدال برنز و نوید ظاهر مدال نقره به دست آوردند. محمد عارف پیمان عامر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در رقابت‌های قهرمانی تکواندو در ویتنام نثار احمد بهاوی و روحلا نکبانیز شرکت کردند. او در ادامه چنین گفت:
حضور تیم ملی تکواندو افغانستان در رده‌های سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان و همچنان پومسه در 18 دور رقابت‌های قهرمانی کشورهای آسیایی در شهر هوچیمین ویتنام همچنان ادامه دارد. تا کنون روح الله پوپل در وزن اول نوجوانان مدال برنز کسب کرده، نوید ظاهر در وزن دوم با مدال نقره دست یافته.
با گفته آقای پیمان، در رقابت‌های قهرمانی تکواندو تمام کشورهای آسیایی شرکت دارند و ای گفت آنان انتظار دارند تا در این رقابت‌ها دیگر ورزشکاران افغان نیز بتوانند برای کشورشان مدال کسب کنند. از عامر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان پرسیدم که در این رقابت‌ها در مجموع چند ورزشکار افغان شرکت کردند. آقای پیمان در پاسخ چنین جواب داد:
در این دور از مسابقات کاروان تکواندوی افغانستان 36 نفر تشکیل میده که از جمله 4 تن از اینا از بخش بانوان ورزشکار هستند و همچنان با یک مربی. سایر در کاتگوری های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان هستند که در ترکیب تیم مدیر و داور ملی، داور بین المللی، حکم، دکتر و همچنان خبرنگار هم شامل هستند. این مسابقات مدت 12 روز ادامه دارد که تقریبا 3 روز از گذشته تا باقی روز ها باقی مونده. انشاءالله در روزهای بعدی در بخش بانوان، در بخش بزرگسالان و در بخش جوانان هم امید به این است که ورزشکاران افغانستان دستاوردهای خوب و مدالهای خوبی داشته باشند.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای این ورزشکاران پیش از شرکت در رقابت‌های جاری در ویتنام زمینه خوب تمرین فراهم شده بود. با گفته این کمیته، ورزشکاران تکواندو زیر نظر مربیان داخلی و خارجی تمرین دیدند و با یک روحیه قوی در این رقابت‌ها شرکت کردند.
We'll be right back. در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار قرار است یک میدان ورزش کرکت اعمار شود. کار بالای این پروژه $1 میلیون روز دوشنبه آغاز شد. ورزشکاران افغان در گذشته از نداشتن میدانهای ورزشی شکایت کردند و اکنون کرکت بورد افغانستان میگوید برای حل این مشکل تلاش دارد در نقاط مختلف این کشور میدانهای مشابه بسازد. شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش میدهد.
کار اعمار یک میدان دیگر کرکت نیز در ننگرهار روز دوشنبه آغاز گردید. این میدان بازی کرکت در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار در یک ساحه وسیع ساخته می شود که از سوی کرکت بورد و کمک های بازه تاجران ملی $1 میلیون مصارف برای آن صورت خواهد گرفت. قریب الله هجرت رئیس مالی و اداری ولایت ننگرهار هین افتتاح این استادیوم گفت:
در کامه ولسوالی به مربوطاتو که در یو نړیوال کرکت استادیوم افتتاح شاهدان یو.
در مربوطات ولسوالی کامه ما شاهد افتتاح کار اعمار یک استادیوم بین المللی کرکت می باشیم. این استادیوم در 30 جریب زمین با کمک مالی اداره مرکزی کرکت بورد افغانستان به همکاری ولایت ننگرهار ساخته می شود. به نام نظیم جار عبدالرحیم زی یک تن از مسئولین کرکت بورد گفت: فی الحال تعهد کم کمک مالی بر آنها صورت گرفته و امیدوار هستند که کمک های فراوانی را به دست بیاورند و یک استادیوم با معیار بسازند.
لګخ پاره ستر پور مو سره کوم ملی تجاران نشمنه کړی دا پاغه لګخ باندې مازی او میدان جوړیدل.
تاجران که با ما وعده کمک کردند به آن مصرف صرف میدان ساخته می شود. ما با تاجران دیگر نیز در تماس هستیم. اگر کمک های آنها برای ما برسد انشاءالله که یک میدان با معیار خواهیم داشت و شاید در حدود $1 میلیون بالای آن مصارف صورت بگیرد. کریم صادق یک تن از اعضای تیم ملی کرکت ساختن میدان های ورزشی کرکت را در انکشاف این بازی مهم توصیف کرده گفت:
کامه که در کوم افتتاح شول دی میدان دا واکن دیر دی خوشحالی خبر ده.
افتتاح کار اعمار میدان کرکت در ولسوالی کامک صورت گرفت واقعا یک خبر خوشی است، خصوصا برای مردم مشرقی علالخصوص ننگرهار و علالخصوص کامه. تقاضای من از نهادهای ملی و دولتی و مؤسسات این است که در این راستا کمک های زیاد نمایند. محمد نعیم یک تن از باشندگان ولسوالی کامه در مورد چنین اداره خوشی کرد:
والو جدلته خوب میدان جوړ شي، خپل تجربه و محاصیل کو خپل لوبغاړو نه خپل لوبغاړي به مو پیژنو.
ما می خواهیم که در اینجا میدان خوب ساخته شود تا تجارب را با هم شریک بسازیم و مردم افغانستان خوبتر در اینجا یکدیگر را بشناسند. در کنار دریای ولسوالی کامه هزارها جریب زمین با اعمار یک دیوار استنادی که با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا از تهدید دریا محفوظ شده است، در 30 جریب زمین آن این میدان ساخته می شود. باشندگان ولسوالی کاما گفتند بعضی از زورمندان این ولسوالی پلان دارند که این زمینه ها را غصب نمایند. باید همه آن میدان ساخته شود. حداقل جلوی غصب خود گرفته خواهد شد، اما مسئولین در مورد چیزی نگفتند.
از اعمار یک میدان کرکت در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار شنیدید. ورزش کرکت سابقه کمتر از 10 سال در افغانستان دارد، ولی در این مدت کوتاه این ورزش رشد و گسترش چشمگیر داشته است. تیم ملی کرکت افغانستان که زمان در پایین ترین سطح بازی میکرد اکنون به مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره راه یافته است. ورزش کرکت را تا 10 سال پیش شمار زیادی از افغانها تجربه نکرده بودند و درباره این ورزش آگاهی کافی نداشتند، اما اکنون در ولایت‌های مختلف تیم‌های کرکت به وجود آمدند و مسابقات این رشته گاه گاهی برگزار می‌شود. همین اکنون ولایت بامیان میزبان مسابقات کرکت است. در مسابقاتی که اکنون در بامیان جریان دارند 8 تیم با هم رقابت می‌کنند. علی عرفان درباره این مسابقات از بامیان گزارش دارد.
اولین مسابقات ورزشی کرکت در بامیان آغاز شد. محمد کبیر طوفان، آمر آمریت ورزشی بامیان، روز دوشنبه پس از آغاز این مسابقات گفت:
فدراسیون کرکت ولایت بامیان که حدوداً 8 ماه میشه که از نظر آمریت ورزشی دولت بامیان فعال شده، امروز اولین بار دور مسابقات از اینا آغاز شد که شامل 8 تیم میباشه از 148 نفر ورزشکار.
اما این که این مسابقات ورزشی کرکت و چی منظور برگزار شده است، آمر آمریت ورزشی بامیان میگوید:
خواستم که در دور مسابقات تیمی برتر و بهتر شناسایی بکنیم تا بتونه در مسابقات انتخاباتی تیم ملی در مرکز افغانستان شرکت بکنن.
چند تن از جوانانی که در این مسابقات اشتراک دارند میگویند به این ورزش تازه روی آوردن.
اسم من سید امیر است، یکی از محصلین بامیان و در ولایت بامیان فعلا هم به تحصیل میپردازم. دیگه یکی از بازیکنانی که تازه شامل شدم به تیم کرکتی که در بامیان برگزار شده، من امروز خودم شامل شدم در تیم.
اسم من شفیع الله سنگزی تخلص میکنم، باشنده ولایت کندوز و فعلا محصل پوهنزه جلوجو معدن در بامیان هستم. ما یک مدت کمی میشه که اینجا در تیم چش کردیم و امروز مسابقه داریم. امروز آغاز شدن مسابقات ما.
این مسابقات ورزشی مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. این مسابقات ورزشی کرکت در بامیان با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا برگزار شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
و اکنون هم از لالیگا. لیگ برتر فوتبال هسپانیا با آخرین مرحله رسیده و نتیجه نهایی آن نیز واضح شده است. بارسلونا آخرین بازی این فصل خود را در 12 ماه می در مقابل ریال بتیس برگزار می کند و ریال مادرید نیز در آخرین بازی این فصل در برابر مایورکا با میدان می رود. آخرین بازی های این فصل لالیگا سرنوشت تیم های چون بارسلونا و ریال مادرید را رقم نخواهد زد، زیرا ریال مادرید حتی اگر آخرین بازی خود را ببازد با 97 امتیاز قهرمان این فصل لالیگا خواهد شد. بارسلونا با 90 امتیاز اکنون در ردیف دوم جدول جا دارد. تیم های ریسینگ و سپورتینگ خیخوان که در آخرین رده های جدول جا دارند در آستانه حذف شدن از جمع تیم های دست اول هسپانیا هستند. در رقابت شدید میان لیونل میسی و کریستیانو رونالدو برای رسیدن به مقام بهترین گلزن این فصل لالیگا، اکنون لیونل میسی پیشگام است. میسی در بازی قبلی بارسلونا با اسپانیول 4 گل زد و تعداد گل‌های خود در این فصل لالیگا را به 50 گل رساند. کریستیانو رونالدو در جریان این فصل تا حال 45 گل زده و برای پیشگام شدن از لیونل میسی در بازی بعدی ریال مادرید باید 6 گل بزند. گرچه از ستاره چون کریستیانو رونالدو زدن 6 گل در یک بازی بعید به نظر نمی‌رسد، اما بدون شک کار خیلی دشوار است. با این ترتیب قهرمانی ریال مادرید در این فصل لالیگا حتمی شده است و بارسلونا برای بلند کردن جام قهرمانی باید حداقل تا فصل آینده انتظار بکشد، آن هم بدون مربی چون پپ گواردیولا. پپ گواردیولا در 4 سالی که مربی بارسلونا بود با این تیم 3 بار پی در پی قهرمان لالیگا شد و 2 بار به قهرمانی جام قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ رسید. او برای آخرین بار بارسلونا را در بازی فاینال یا نهایی کینگ کاپ همراهی خواهد کرد. این بازی یگانه فرصت بارسلونا برای رسیدن به حداقل یک جام قهرمانی در این فصل فوتبال هسپانی است. و به پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده باز هم ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. امیدوارم امروز تا ساعت 7 شام رادیو آزادی را همراهی کنید.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. آیا می دانید نبود قابله های مسلکی و عدم آگاهی خانواده ها از اضرار ولادت نزد اشخاص غیر مسلکی چقدر در افزایش مرگ و میر مادران در هنگام زایمان نقش دارد؟
دیگه همشیر خود ما بچه که کش به دنیا آمد بازه نه 3 روز خودش زنده ما و جوریش بالا ده.
در این باره گزارشی را تهیه کردم که در این برنامه روی آن بحث می شود. همراهی مون کنید. به اساس گزارش سازمان صحی جهان، افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران هنگام زایمان در جهان در ردیف دوم قرار دارد. در کنار عوامل مثل کمبود شفاخانه ها و مراکز صحی، مشکلات خانوادگی، ناامنی، نبود راه های مواصلاتی، عدم تشویق و حمایت دولت به خاطر توظیف قابله ها در نقاط دوردست، عدم توجه در نظافت هنگام زایمان، خونریزی های دوامدار و ناتوانی کنترل فشار خون، عدم آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد ضررهای ولادت نزد اشخاص غیر مسلکی عامل عمده است که می تواند در افزایش مرگ و میر مادران در زمان ولادت نقش بیشتری داشته باشد. در گزارشی که تهیه کردم توضیحات بیشتری است در این باره و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
با وجودی که گفته می شود آمار مرگ و میر مادران هنگام زایمان در این اواخر در افغانستان تا حدود تقلیل یافته است، اما وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که روزانه چندین تن از مادران حامله در این کشور جانهایشان را از دست می دهند. با گفته دکتران، علاوه بر دیگر مشکلات، بیشتر مردم به خصوص آن عده خانواده هایی که در دورترین محلات و قرا و قصبات این کشور زندگی می کنند، درباره اسرار ولادت مادران نزد دایه های محلی و غیر مسلکی آگاهی ندارند که از امید رو مادران زیادی در هنگام ولادت میمیرند. یکی از زنان باشنده ولایت پنجشیر در این باره گفت در منطقه شان زمانی که یک مادر ولادت میکند آنها یک زن سرسفید را میآورند تا حین ولادت از مادر و طفلش که تولد میشود مراقبت کند.
ما خدا چهار تا سن بر ما اولاد کرده خونه یک سرسفید میزن چیزی را خیال نداره دیگه، مقصد دلپری میاره میگه که یک کمک کنه دلش که طفل زندمان یا نمه دیگه هم شیره خودم بچه کش به دنیا آمه بازه نه سی روز خودش زندمان با جوریش بالا داره بازه بچه کش شش ماه شو هم مرد میگو چرا او از بین میره سه چهار تا طفلایش من و یک تان یک سی روزه من کلینیک میو دفتن در کلینیک میبرن تدویش میشت.
زن دیگری از ولایت ننگرهار نیز از وضعیت زنان مناطقشان در زمان زایمان گفت اکثر زنان در خانه ها و در یک محیط غیر صحی وضع حمل می کنند. این که چی طور از زبان خودش در این باره بشنوید.
در ولایت ما در قریه جاتش نازرات مریض میشن بنده خانه ولادت میتن برشان همون چکوری برشان میکنن و ایشان در چکوری کلینیکا دیگه اول خوب نیست باز که باشم فامیلان به تفاوت میکنه مردشان میگه که نره زن ها بسیار زیاد میشن وقتی کامل دار میشه چادر کلان میپوشه که باش کش کم مرکز نبینه ویسی یک فکر میکنه که ما یک گناهی کردیم دیگه میرن در یک جای گوش ها در یک جای که مردار باشه چیز باشه اونجا ولادت میکنه تا بلا اونجا که گاو بسپانده یاره بسته میکنه در اونجا یا چیز میکنه بسیاری هم میمورن دیگه تلفات زیاد هست.
قرار آمار هر سال بیشتر از 500,000 مادر به اثر ولادت های غیر صحی در جهان میمیرند. حالا بیایید قصه ملاله یک تن از قبله ها را بشنوید که خاطره اش را از جریان کارش با زنان ولایت بدخشان قصه می کند.
در ولایت بدخشان با ریسرچ رفته بودیم، خانمی که حامله دار میشد در دوره حاملگی خود بعد از اینکه خودش میفهمه که من حامله دار هستم، چون منطقه بسیار سرد است، انبار حیوانی را جمع میکنه و او را میکوبه، بعد از اینکه کوبی در صفه میکشنش در بین پیپای دو سری یا گان چیزایی که او را به شکل ذخیره نگاه میکنه، در اسنای اینکه او را میده میکنه برای او چه خطر بزرگی و تنفس میکنه و چه میکروبا و پرازیتاش اوش به هر صورت او را مانده. بعد از اینکه ولادتش بچه پروسه تکمیل میشه و بچه شکل میشه، باز نمی انبار در داخل زیرپوش خود میندازن و تمام اعضای خود با مو مملو میکنه و خود این رقم از خطر سردی نگاه میکنه که دایی میتونه خود مادر تیتانوس شوه، خود مادر سپتیسیمی شوه، مادر ولادت کرده جراحات وجود دارد، تردیدات امکان دارد وجود داشته باشد.
وی گفت بسیاری ساحات افغانستان است که مردم آن از مسائل صحی و حفظ الصحه‌شان بی‌خبرند.
یک قابله وقتی که در جامعه میره در قدم نخست باید تعلیمات صحی بده، فزهان مردم روشن بسازد و بگوین که خودت که حامله دار هستی باید مواد غذایی چه قسم استفاده کنی و حفظ الصحه چه قسم نگاه کنی، چند مرتبه به کلینیک با مراجعه کنی و با کسایی که مثلا ملائمام هستند، مردمای سرشناس هستند در یک منطقه، امروز از اونها میشینیم برشان میگیم که خانما رو حداقل به کلینیک مراجعه کنید و دخترایتون رو بخواین که کلینیک بیاید مثلا واکسین ها را اینا را انجام بدن.
هرچند پروژه های مختلف برای غلبه بر سنت های ناپسند در جامعه افغانی در حال اجراست، ولی جذب یک دختر از یک قریه و تربیه آن به حیث قابله و توظیف وی در ساحه مربوطه در واقع آغاز یک مبارزه متداوم علیه مرگ و میر مادران و انکشاف فرهنگ طبابت در آن ساحه می باشد. اینکه نقش یک قابله چقدر در کاهش مرگ و میر مادران حامله می تواند مؤثر باشد، در این باره توربیکای عزیزی استاد انستیتوت علوم صحی غزنفر در کابل توضیح می دهد.
اگر یک مادر در خانه ولادت می کنه و اونجا هیچ قابله وجود نمی داشته باشه، اول خو سبب مرگ میرشان از خاطر هزی است که در اونجا انتان و میکروبا زیاد است. مادرایی که در اونجا ولادت می کنن با وسایلی که پاک نمی باشه استفاده می کنن و همچنان از تکه هایی که استفاده میکنن پاک نیست، استریل نیست، سبب مرگ میر مادر ها اکثرا به این خاطر زیاد است. و دیگه چون به صورت فنی ولادت داده نمیشه، اگر اونجا کدام پارگی یا لسریشن رخ میده ترمیم نمیشه، وقتی که ترمیم نشد از اثر خونریزی های بعد از ولادت مادرها از بین میرن.
ولایت پکتیکا یکی از ولایات است که در اکثر مناطق آن دکتران زن و امکانات صحی برای زنان وجود ندارد. مستور رحمان یکی از قابله ها که به گفته خودش اولین قابله است که در آن ولایت موظف شده است، عمدترین مشکلات زنان آنجا مرگ و میر مادران است که زنان زیاده به خاطر نبود قابله و دکتر در زمان ولادت جانهایشان را از دست می دهند.
پکتیکا یکی از ولایت هایی است که تا حال دوجه بنام دکتر ما فکر نمی کنم باشه و نیستم. خودم چون در شفاخانه مرکزی کار می کنم، هیچ دکتر نیست، هیچ قابله ای نیست. اولین قابله خودم هستم که دوجه رفتیم کار می کنم. سطح مرگ میر مادرها بسیار به سطح بلند از ولایت پکتیکا. خانمای ازوجه حتی شفاخانه را نمیشناسن، هیچ مراجعه به مرکز صحی نکردن، آگاهی هیچ ندارن. ولایت پکتیکا سال اولش از کوجه یک سیمی یا کمیونیتی میدوایفری ایجوکیشن اوجه نو آغاز شده. البته 26 نفر شاگرد جذب شده تا ما بتونیم که امی سطح مرگ میر مادرها را در ولایت پکتیکا کاهش بدیم.
به همین ترتیب دکتر نجمه سما موظف در شفاخانه ملالای در مصاحبه‌ای که با ما انجام داده است میگوید زنان زیادی که بنابر هر دلیل نمی توانند به مراکز صحی بروند و در خانه ولادت می کنند، باید متوجه باشند که پروسه ولادت در یک محیط پاک و همچنان دستان کسانی که مادر را ولادت می دهد از نظر صحی پاک باشد.
خب دکتر صاحب، قسمی که دیده میشه بیشتر مادرها در افغانستان بنابر هر دلیل به کلینیک ها مراجعه کرده نمیتونند و اینا در خانه هایشان وضع حمل میکنند، میشه از بعضی حالات دوران حاملگی که بیشتر خطرناک است برای مادرها بگوین تا ای که وقتی با این حالات مواجه میشن حتما اینا نزد دکتر مراجعه کنند؟
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی در دست هایشان هم میباشه و دوجه یارو شانم میباشه. اما خانم حامله‌ای که تنها پایش میپنده او از سبب فشار رحم محمول است یا پای خود زیاد سر یک جای بلند شستن پای خود کشال گرفتن که او خدر قابل تشویش نیست، اما در صورتی که روی شانم میپنده دستای شانم میپنده و یک سر در دیام میداشته باشن و چشمای شانم سیاهی میکنه، معده شانم درد میکنه، این دیگه علامه بسیار خطرناک فشار بلند است که حتما باید پیش دکتر مراجعه بکنن. دیگه از جمله خطرات زمان حاملگی خونریزی ها و عوریزی ها میباشه. خونریزی ها هم حیات مادر به خطر می اندازه و هم حیات طفل به خطر می اندازه که باید حتما پیش دکتر برده شود. خانم حامله اگر عوریزی می داشته باشه و عوریزیش اوگین هم می باشه و طفلش هم اگر به وقت است یا به وقت است حتما باید پیش دکتر مراجعه بکنن، برازی که طفل سر او زنده است، وقتی که اوش کم میشه دیگه حیاتش به خطر مواجه میشه و همچنان از طریق امی اولیش که کفیده میکروب به طفل هم مداخله میکنه و هم حیات مادر به خطر می اندازه که حتما باید نزد دکتر مراجعه شد. اکثرا خانم ها در جریان حاملگی و یا هم در جریان ولادت یک دوره بسیار خطرناک و عجیب هم میگذرانن که او را به دکتری اختلاج یا سیجر برش میگه. عوام قسم رواج است که میگه جن گرفتش یا سبیان گرفتش. خانم میلرزه، از دانش قف سر میکنه، زبان خود زیر دندان خود میکنه و هیچ گرفته نمیشه. ولی جا پیش مولای صاحبا یا ملا صاحبا میبرن که ما الحمدلله مسلمان هستیم، عقیده به خدا و به دین و به قرآن خود داریم، اما امی کار ملا صاحب نیست، باید که حتما پیش دکتر برده شود.
خب دکتر صاحب، یک مادر در زمان وضع حمل در کدام وضعیت وضع حمل کند؟ آیا حالت نشسته، استراحت و یا کدام حالات دیگه؟
جایی که خانم ولادت میتن بسیار باید پاک باشه و وضعیتی که خانم ولادت میکنه باید که وضعیت نیمه نشسته باشه، یعنی در پشتش باید یک دو بالشت مونده باشن که خانم خدا آرام احساس کنه بعد از ولادت کنه. در صورتی که اگه با وضعیت شیشتکایی خانم ولادت میکنه در دوره بعد از ولادت خود باز شکایات می داشته باشه که وقتی که سر دو پای میشینم ادرار ما گرفتن میتونم، در صورتی که در وضعیت نیمه نشسته ولادت میکنم، از این چیزا جلوگیری میشه.
دکتر صاحب، شما قبلا از بعضی خطرات دوره حاملگی یاد کردین، میشه از بعضی حالات زمان ولادت که خطرناک تمام میشه برای یک مادر بگوین که در کدام حالات مجبور است که تا به یک دکتر مراجعه کنه؟
بعد از اینکه طفل ولادت شد حال نوبت جوره یا پلاسنتا، وقتی که پلاسنتا برآمد اکثریت خانم ها خونریزی نمی داشته باشند، اما بعضی از خانم ها خونریزی های بسیار شدید میکنند که حیاتشان به خطر مواجه می سازند. اولی که جوره که وقت برآمد در شکم مادر یا در بطن مادر یک کلولگی احساس میشه و دیده همه شهزوری بطن، همه کلولگی را یک مساج آهسته بطن، همه مساج سبب میشه که عضلات رحم تقلص کنه و دهنه رگا را بند بکنه تا خونریزی متوقف شود. اگر با این مساج متوقف نشد تطبیق نقاط سر بطن اجرا بکنن. قسمی که در یک تشت او یخ پردن و بالای بطن مادر بانن خونریزیش متوقف میشه. برای اینکه ما تجربه هم کردیم که در جایی که سردی باشه اوجا او و خون سعی جریان کرده نمیتونه. اگر با این تطبیقات نشد کوشش میکنیم که طفل در ساعت اول بعد از ولادت شیر بمکه. مکیدن شیر سبب تولید یک عکسه عصبی میشه که به دماغ میره از اونجا یک هورمون افراز میکنه به نام اکسیتوسین است و این هورمون سبب تقلص یا جمع شدن رحم میشه و از کانزرا یا سرطان های سیدی جلوگیری میکنه. و گپ بسیار مهم و ابتداییش اینه میست که از خونریزی جلوگیری میکنه. دیگه بندش ادرار است. برای که بعد از ولادت مثانه تون خود بر یک چند وقت از دست میده تا که دوباره تون خود میگیره باید مواد زیاد استفاده بکنن و زود تشنام برن. در صورت که با تشنام رفتن هم ادرارش هم نمیشه. صدای نل هوا بکشن با او میتونن که آواز خود آرام بگیرن ادرارشان میشه که تخلیه شه. و در صورتی که تا 24 ساعت ادرارشان تخلیه نشد باید حتما پیش دکتر برن.
مرگ و میر مادران در زمان ولادت در فقیرترین کشورها قابل پیشگیری است، اما برای اطمینان از نجات جان مادران بیش از همه باید درک و سواد مردم به ویژه مردان خانواده ها تقویت گردد.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست باکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.